ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من هلن خرمنیا خبرهای این ساعت از رادیو نمایش را به آگاهی می رسانم. دومین پویش جمعه های همدلی امروز در پایگاه های نماز های جمعه برگزار شد. نمازگزاران در حمایت از مردم لبنان و فلسطین و جبهه مقاومت کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به پایگاه های نماز جمعه اهدا کردند. پویش طلایی ایران همدل بسیاری از ایرانی ها را پای حمایت از جبهه مقاومت آورده است.
آقای مهرعلیان که زمین 400 متریش به ارزش 500 میلیون تومان را هدیه کرد،
مرهمی بشه برای اون کشور لبنان.
اهالی دیگر شریف آباد قزوین هم با شنیدن این خبر به پویش ایران همدل پیوستند.
200 زمین اهدا میکنه.
قراره یه 500 تا زمین هدیه کنه.
پویشی که بانوان اصفهانی را گرد هم جمع کرد تا 7 کیلو طلا و نقره، 39 عدد سکه طلا و 9 میلیارد ریال پول نقد را به جبهه مقاومت اهدا کنند.
شوهرم خدا بیامرزدش هدیه برای من خرید، داره منم دارم هدیه میدم برای حزب الله.
خب از اندازه خودم گرفته بودم، امروزم قراره بدمش برای کمک به بچهای فلسطینی.
کمک 24 میلیارد تومانی بانوان اصفهانی به نیابت از 24 هزار شهید این استان، مثل این مادر شهید.
من که دارم میخوام چیکار میخوام برای اونا هدیه کنم.
یا همسر شهید بابلخانی که آخرین هدیه همسرش را اهدا کرد.
هر چقدر که به ارزشش بیشتر فکر می‌کردم، بیشتر مصمم‌تر می‌شدم.
دانش آموزان قومی همین روزها در بیش از 1000 مدرسه به کمک مردم مظلوم غزه و لبنان آمدند. از دانش آموزی که 2 علنگو، 2 گوشواره و 1 انگشترش را اهدا کرده تا معلم‌هایی که این طلاها را به مبلغ 100 میلیون تومان هدیه دادند.
یکی از همکاران گرامیمون با هدیه طلا به واسطه تقریبی هر
اما حضور بانوان شیرازی،
2 کیلو طلا جمع آوری شد و بالغ بر 7 میلیارد تومان کمک های نقدی
و همچنین بانوان سمنانی در پویش ایران همده
یک هدیه ناقابلی که 1 قطعه طلا هدیه کردن به جبهه مقاومت.
بانوان مازندرانی هم آمدند،
2 حلقه ناقابل انگشتری رو اهدا کردم.
برای حمایت مردم مظلوم غزه و لبنان شیعه و سنی ندارد. نمونهش اینجا در خراسان شمالی.
الان بهترین فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، همین کمک به جنگ زدگان غزه و لبنان است.
اما شبی که ماندگار شد، عروس و دوماد گرگانی جشن عروسیشان را به محل جمع‌آوری کمک برای جبهه مقاومت تبدیل کردند.
کار کوچیکی بود که با مشارکت تمامی مهمانان بود. دوستانی بودند سکه طلا دادند، دوستانی بودند 10 میلیون کمک کردند.
اینها گوشه ای از حضور پرشور مردم ایران است در پویش ایران همدل، پویشی که همچنان ادامه دارد. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا پایانی بر هیمنه پوشالی آمریکا و دستاندازی در امور داخلی ایران بود. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی، امام جمعه موقت تهران، با تاکید بر این مطلب گفت تسخیر لانه جاسوسی به ملت ایران برای ایستادگی در برابر آمریکا جرأت و شجاعت داد.
ولی این جرأت، این شهامت، این حضور مقتدرانه و تسخیر لانه‌ای که جز جاسوسی و توطئه چیز دیگری نداشت، این انقلاب را بیمه کرد، توطئه امریکا را خونسا کرد، مردم ایران را با روحیه بالای آمادگی برای پنجه در پنجه امریکا گذاشتن به دنیا معرفی کرد. لذا یک خط جدیدی بود در تاریخ ملت‌ها و حکومت‌ها که می‌شود.
کتاب حزب الله و نقش رهبری سید حسن نصرالله به چاپ پنجم رسید. این اثر که بخشی از تاریخ مقاومت را به تصویر کشیده، کاری از انتشارات قدر ولایت است.
هر که سخنرانی ها و سخنان رهبر مقاومت اسلامی را مطالعه کند متوجه می شود که ایشان در برخی صحنه ها ماهرانه و بسیار حرفه‌ای وارد دنگ روانی شده، چه در جنبه های تثبیت روحیه دوستان و چه در ارتباط با تخریب روحیه دشمن.
صحبت از فرماندهی است که دشمن برای از میان برداشتنش از 85 بمب یک تونی استفاده کرد. صلابت چهره و نفوذ کلامش از او ترسی در دل دشمن انداخته بود.
واللهی هی اوهن من بیت العنکبوت.
و موضوعی که شهید سید حسن نصرالله به آن شناخته می شد، عملیات روانی.
یواش یواش شوی شوی.
نادر ملکندی، محقق و عضو هیئت مدیره مؤسسه قدر ولایت.
جنگ 93 روز ما شاهد هستیم دیگه، حالا خاطرات حاج قاسم ها توی تلویزیون هم که پخش شده، جاهای مختلف هم که هست، قشنگ نشون میده که سید چطور مسلط به جنگ روانی بود.
حالا یک فصل شده، جنگ روانی او در کتاب حزب الله و رهبری سید حسن نصرالله، اثری که به بررسی عناصر مهم در رهبری سید مقاومت و نقش آن در پیروزی حزب الله میپردازد.
این کتاب بیشتر نماینگر شخصیت سید حسن نصرالله است در ابعاد مختلف.
کتاب 4 فصل دارد: سرگذشت رهبران مقاومت اسلامی و تشکیل و مشی حزب الله لبنان، ویژگی های رهبر حزب الله و نقش آن در پیروزی ها، سید حسن نصرالله در عرصه جنگ روانی و آزادی اسرا از زندان صهیونیست ها. محمد رضا میرزاجان مترجم کتاب.
حزب الله، خب این دو نام آمیخته با همن، یعنی حزب الله بدون سید حسن نصرالله و سید حسن نصرالله بدون حزب الله قابل بررسی نیست.
در این مجموعه 40 منش و روش فردی و اجتماعی شهید سید حسن نصرالله آمده است.
همین که سید با ثبات و صبوری خبر شهادت فرزندش سید هادی را دریافت می‌کند و آن را به فال نیک می‌گیرد، خود نشانه آشکاری است بر شجاعت و قهرمانی این پدر.
علاقه‌مندان می توانند این کتاب را از وبگاه قدر 110 نقطه IR دریافت کنند. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
چندین طرح آموزشی در شهرستان شادگان استان خوزستان به بهره برداری رسید. یک مدرسه 12 کلاسه، یک مدرسه 6 کلاسه و توسعه 13 کلاسه درس جدید از این طرح هاست. شهرستان شادگان 35,000 دانش آموز دارد. محمد سعیدی پور، مدیر کل نوسازی مدارس خوزستان:
ما در ادامه 9 پروژه در قالب 34 کلاس درس بالغ بر 80 میلیارد تومان قرارداد منعقد شده رو داریم که انشالله تا پایان سال و مهر 1404 بتونیم این پروژه ها رو انشالله به اتمام برسونیم.
دو مجموعه جدید تلویزیونی با عنوان روز خوب و فریبا به زودی از شبکه های سیما پخش می شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش پشت صحنه بشنوید.
سلام، دو مجموعه جدید تلویزیونی در راهه.
شاهچراغ،
روز خون با موضوع حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ از شنبه 12 آبان به شبکه 1 میاد. این مجموعه در 7 قسمت 40 دقیقه‌ای پخش میشه. مجموعه فریبا هم قراره بعد از تانک خورها به شبکه 3 بیاد. این مجموعه به کارگردانی محمود معظمی تولید شده. فعالیت در شبکه‌های اجتماعی موضوع مجموعه فریباست. آقای معظمی، کارگردان:
خیلی از خانواده‌ها شاید به این موضوع نرسیده باشن، یا حالا زمان ببره تا سبک زندگی که این دوستان قرار هست دنبال کنن که توی سریال ما کاملا به این پرداخته میشه که سبک زندگی غلط و اشتباهیه که واقعا پایانش هم پایان خوشی نیست.
جشنواره تلویزیونی مستند و مستندهایی که روایت‌های کمتر دیده شده از مقاومت رو ارائه میدن.
مستند آلبوم خانوادگی من با صدای امین زندگانی یکی از این مستند هاست.
یه سری جزئیات جدید بهش اضافه میشه.
مستندی که فلسطین رو از زبان یک مادر روایت میکنه. آقای نوروز بیگی، کارگردان:
تلاش کردیم که از عکس‌هایی که در
طول تاریخ 100 ساله اخیر از مردم فلسطین وجود داشته استفاده بکنیم برای اینکه روایت خودمون رو ارائه بدیم.
کمی نزدیکتر هم از روزهای ابتدایی طوفان الاقصا میگه. گروه مستندسازی روایت فتح با حضور در مرزهای رژیم اشغالگر قدس و لبنان این مستند رو تهیه کردند.
شهید القدس، نماهنگی که به احترام سربازان وطن منتشر شد.
وقتی که پوشیدم لباس ارتشی یعنی قسم خوردم که سرباز تو باشم.
شهادت 4 تن از نیروهای پدافند هوایی ارتش موضوع این نماهنگه.
ما سرفرازان وطن پرچم دستی،
مصطفی دولتی آهنگساز و ستار سهرابی خواننده این نماهنگ.
سرشماری عمومی کشاورزی از فردا 12 آبان آغاز می شود. رئیس مرکز آمار ایران با اعلام این خبر گفت نحوه استخراج داده ها به صورت میدانی، تلفنی و با حضور خود کشاورزان و بهره برداران اجرا خواهد شد.
10 از آخرین سرشماری عمومی کشاورزی می‌گذرد.
از مرکز آمار مزاحمتون می‌شم.
زنگ زیرایی چیزی داره؟
زمین زیرایی از اول زیرایی بوده، فعلا واقعه.
چقدر مساحتش؟
12 هکتار.
گلابی گفتم.
گلابی 150. زیر همون درخت‌ها یونجه.
یونجه هم داریم، درسته؟
دامن پرورش میدین؟
گاوداری
هم داریم.
سرشماری کشاورزی از سال 52 تا کنون هر 10 یک بار در کشور انجام می‌شود. خانم شاه علی، رئیس طبقه بندی های آماری مرکز آمار ایران.
سال 1403 ششمین در واقع سرشماری عمومی کشاورزی رو داریم که در ایران اجرا میشه.
آقای آهنی، رئیس مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی.
بین وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران جلسات برگزار شده. سوالهایی که نیاز از طراحی بشه طراحی شده.
15,000 مأمور آمارگیری برای انجام سرشماری راهی بیش از 100,587 شهر و آبادی می شوند. خانم شاه علی، رئیس طبقه بندی های آماری مرکز آمار ایران.
به صورت الکترونیکی انجام میشه و هر مأمور آمارگیری به تک تک خانوارهای کشور مراجعه می کنند. خانوارها رو ثبت می کنیم.
آمارگیری از 12 آبان آغاز و طی 45 روز انجام می شوند. خانم کمایی، رئیس گروه منابع طبیعی و شیلات مرکز آمار ایران.
تعداد دامو در روز آمارگیری میپرسیم یا در بخش زراعت اراضی زراعیمونو میپرسیم.
1,200,000 عشایر کوچ رو هم سرشماری میشوند. خانم شاه علی، رئیس طبقه بندی های آماری مرکز آمار ایران.
تعداد دام های سبکی که داره رو ازش میپرسیم.
اطلاعاتی که از این سرشماری استخراج میشود نقش مهمی در برنامه ریزی برای تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی دارد. آقای آهنی، رئیس مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی.
آینده کشور ما رو این سنجه ها تعیین خواهد کرد. آیا سطح اراضیمون کم شده؟ چه سطح به آبیاری های نوین ما اضافه شده؟
خانم کمایی، رئیس گروه منابع طبیعی و شیلات مرکز آمار ایران.
میتونیم مثلا بگیم که در کدوم منطقه از کشورمون، در کدوم استان از کشورمون ما مازاد مصرف داریم، مازاد تولید داریم که بتونیم انشاءالله برنامه‌ای برای صادرات داشته باشیم.
به گفته رئیس گروه منابع طبیعی و شیلات مرکز آمار ایران، برای رفع چالش های بخش کشاورزی باید آمار دقیق داشته باشیم و این نیازمند همکاری بهره برداران این بخش است.
داده هایی که در اختیار ما قرار میدن بخواد به سازمان دیگری واگذار بشه اصلا همچه چیزی نیست و ما حتما محرمانگی رو رعایت میکنیم.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، از 23 میلیون خانوار شهری و روستایی 16 میلیون خانوار به صورت غیر حضوری و 7 میلیون خانوار به صورت حضوری سرشماری میشوند. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتون، شب بخیر، خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
گوریل پشمالو
آخر بازی
آمفیسریون
نمایشی خواهید شنید از آثار جاودان ادبیات نمایشی جهان.
پرده دوم
هملت. اثر ویلیام شکسپیر. تنظیم برای رادیو ایوب آقاخانی. سردبیر امین رهبر. بازیگران به ترتیب اجرا: بهرام ابراهیمی، مجتبی طباطبایی، علی زرینی، فریدون مهرابی، شهیندخت نجفزاده، شیما جان قربان، مهدی نمینی مقدم، امیر ارسلان فروردین، امیر فرهانیا، دانیال ابراهیمی، بهرام سروری نژاد، محمد سعید سلطانی، مجید سهرابی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
اگر چه مرگ برادر عزیزمان هملت بزرگ در یاد ما بسی تازه است و هنوز سوگ او از ذهنمان رخت بر نبسته، ولی ما بصیرت را بر طبیعت ترجیح داده و در همان حال که با اندوه عاقلانه به یاد او مشغولیم، از امور روزگار خود نیز غفلت نمی ورزیم. از همین روی همسر برادر فقیدمان را به زنی قبول کردیم، آن هم در حالی که یک چشم من از سرور و فرح می درخشد و چشم دیگر از شدت حزن و اندوه و تعلم اشک می ریزد. جشن عروسی ما از آوای عزا خالی نیست و نیروی اندوه من با شور و نشاط برابری می نماید. ما با همراهی و موافقت شما به این امر اقدام کردیم و از راه نماییتان متشکریم. اما از امری که پیش آمده مطلعید. فورتین براس جوان لزوم گسترش قدرت من را نیک درک کرده و به گمان این که مرگ برادر عزیز ما اختلالی در اوضاع دانمارک فراهم کرده، چندین پیام پیاپی برای ما فرستاده است به این مضمون که زمین‌های اهدای پدرش به برادر فقید ما را به وی بازگردانیم. اینک ما به پادشاه نروژ، عموی همین فورتین براس جوان که خود علیل و بستریست و اطلاعی از مقاصد برادرزاده خود ندارد، نوشته ایم که از اعمال فورتین براس کلادیوس جلوگیری نماید و بداند که برادرزاده او به ناحق مشغول انجام اموری پنهان از دید اوست. اینک در انتظار اقدام پادشاه بیمار نروژیم. تو لایرتیز، خبر تازه چه داری؟ گفته بودی از من تقاضایی داری، چه میخواهی؟ هر تقاضای معقولی که از کلادیوس پادشاه دانمارک بکنی بیشک قبول خواهد کرد. زیرا همانقدر که سر به قلب نزدیک است و دست دهان به یک دیگر محتاجند، پدر تو نیز نزد ما عزیز و مقرب است.
سرورم، این را نشانه بزرگی و مهر کلادیوس می دانم و سپاسگزارم. استدعا دارم اجازه بفرمایید که به فرانسه بازگردم. من از آن کشور با کمال اشتیاق به دانمارک آمدم تا در جشن تاجگذاری شما مراتب بندگی خود را اظهار دارم. اینک که از ادای آن تکلیف فراغت یافتم، باز آرزوها و افکار من متوجه فرانسه است.
پدرت پولونیوس چه میگوید؟
سرورم، پسرم بسیار مصر است. خواهش مندم اجازه بفرمایید به فرانسه برود.
بسیار خوب لایرتیس، نظر پدر تو نظر من است. امیدوارم بسیار به تو خوش بگذرد.
سپاسگزارم.
هملت، برادرزاده و فرزند عزیزم، چرا از ما دوری میکنی؟ نزدیکتر بیا.
سرورم،
چرا هنوز در سایه ابرهای اندوه ایستاده ای هملت؟ گرترود، فرزند خود را اندرزی بده تا این چهره تیره و گرفته را از خود دور کند.
هملت دل بندم، اینقدر یاد پدر مدفونت را برخیش مستولی مکن. مرگ بهره همگان است.
همینطور است بانو.
پس اگر بر این باوری، چرا مرگ پدر خیش را امری غیر عادی تصور میکنی؟
چون این نیست مادر، حقیقت این است که اندوه بزرگی در قلب من پنهان است که ارتباطی به درک حقیقت مرگ ندارد. من پدرم را بسیار دوست می داشتم.
تو را باید برای ادای تکلیف سوگواری پدرت تحسین کرد، اما متوجه باش که پدر تو نیز روزی پدری داشت که مرد و پدر اونیز همینطور. اصرار در تداوم اندوه دلیل بر خامی فکر است و این اندازه افسردگی شایسته مردان نیست. مرگ پدر امر تازه‌ای نیست. تو با این اندوه چگونه میخواهی به دانشگاه ویتنبرگ بازگردی؟
هملت به دانشگاه باز نمیگردد. پسرم، استدعای مادرت را رد مکن، همینجا نزد خودمان بمان.
بانو، من تا آنجا که در توان دارم از اوامر شما اطاعت خواهم کرد.
پاسخ مهرآمیزی دادی هملت. در دانمارک بمان و نماینده و هم پایه ما باش. اینک به همراه شما دوستان می رویم و در تفرجگاه کاخ السینور برای دانمارک و دوستان و هم پیمانانش با پیمانی آرزوی بقا می کنیم. برویم یاران.
کاش خداوند جاوید خودکشی را من نکرده بود. خدا، دنیا، هرچه در آن است در نظر من چقدر خسته کننده، پوچ و بیفایده شده است. توفرین دنیا، دنیا باقی است که دست توجه و مدت‌های مدیدی است که از آن دور مانده و علف‌های هرز در گوش و کناران رویده است. کار ما به کجا کشیده؟ تازه 2 ماه از مرگ پدرم گذشته. چقدر مادرم را دوست می داشت و چقدر نسبت به کلادیوس دیو سیرت فرشته بود. چرا این خاطرات در ذهن من باقی ماندند؟ عجب عجب. فقط 1 ماه پیش از این مادرم به دنبال جنازه پدرم روان بود و عشق می ریخت. کفش هایی که آن روز به پا داشت هنوز کهنه نشده، حتی گردی بران نشسته. حال همین مادر، عموی مرا، برادر پدرم را به شوهری پذیرفته است. اما چه برادری؟ همانقدر که من به هرکول شباهت دارم، اون نیز به پدر من شبیه است. ای قلب من بشکن.
سرورم،
چرا اینگونه در سکوت ایستاده اید و از دیگران کناره گرفته اید؟
اوراشیو، دوست من،
دوست داره همیشگیتم.
دور از ویتنبرگ در السینور چه میکنی؟
آمدم تا در تشییع جنازه پدر شما حاضر باشم.
گمان میکنم اسیر جذابیت عروسی مادرم شده باشی.
حملت عزیز از این اتفاق آزرده است. پیداست. میپذیرم. بسیار به سرعت انجام شد.
صرفه‌جویی یوروشیو، صرفه‌جویی. خوراکهای گرمی که برای مجلس عزا پخته بودند زیاد بود. پیش از سرد شدنشان بد نبود که برای ضیافتی دیگر صرف شود. یوروشیو، گویی پدرم را میبینم.
چگونه میبیندش؟
به چشم خیال، غمگین و آزرده.
من ایشان را دیشب دیدم.
دیدی؟ چرا میگویی؟
پدرتان، حملت بزرگ را.
پدر من؟
برای همین آمدم تا ببینمتان. به شهادت دوستانم مارسلوس و برناردو دو شب پیاپی پیکری شبیه به پدرتان در مقابلشان ظاهر شده و از مقابلشان گذشته. شب سوم به من پناه آوردند و من هم همراهشان به انتظار ماندم. آن شب همان گونه که گفته بودند به همان شکل و هیبت ظاهر شد. من هم دیدمش.
خودتان با او حرف هم زدید؟
بله، اما پاسخی نشنیدم. تنها یک بار سرشان را تکان دادن، انگار که بخواهند چیزی بگویند، اما در همان لحظه خروس خواند. ایشان ناگهان ناپدید شدند.
باور این دشوار است،
اما سوگند به دوستیمان که حقیقت دارد
سلام. آیا خشمگین بود؟
بیشتر اندوهگین بود تا خشمگین.
و خیره به شما مینگریست؟
بله، پیوسته.
کاش من آنجا بودم.
هنوز هم دیر نشده حملت.
یعنی امشب؟
یقین دارم که میآید.
اگر پیکر پدر بزرگوار من ظاهر شود با او حرف خواهم زد، حتی اگر دوزخ دهان بگشاید و مرا به خاموشی فرا بخواند. از شما خواهش میکنم هوراشیو، در این باره با هیچ کس کلامی نگویید، همچنین درباره هر آنچه که امشب رخ دهد. من محبت های شما را دوست خوبم پاداش خواهم داد و ارج خواهم نهاد.
هرچه حملت بخواهد همان میشود.
سپاسگزارم دوست خوب من. برویم که نیمه شب نزدیک است. برویم.
اسباب سفرم را به کشتی بردن. بگمانم باید به اوفیلیای مهربان بدرود بگویم و راهی شوم. خواهش میکنم از احوال خودت مرا بی خبر مگذار اوفیلیا.
کاری میکنم که تو از من خوشنود باشی.
سپاسگزارم. بگذار دلسوزترین برادر جهان به خواهر زیبایش نصیحتی بکند.
بگو لایرتیس.
این را بدان که عواطف حقیر حملت به جز ظاهر سازی یا دروغ نام دیگری ندارد. شهوت زودگذر، بنفشه خوش آب و رنگ که دوامی ندارد، خوشبوست اما ناپایدار، بازیچه‌ای برای گذران ایام بیکاری. او بیش از دقیقه‌ای به این عشق سرگرم نخواهد بود.
چقدر با اطمینان در این مورد حرف میزنی لایرتیس.
یقین بدان که بیش از این چیزی نیست و فکرش را از خاطر خود دور کن. شاید حملت امروز از ته قلب تو را دوست داشته باشد، ولی فراموش نکن که نسبت به بلندی مقام خیش اراده اش فقط در اختیار خودش نیست. او بینامونشان نیست که هرچه بخواهد انجام دهد. مقام مادرزادیش گاه تعیین می کند که چه بگوید و چگونه عمل کند. پس بسنج و بدان که اگر به نغمه ها و سخنانش گوش کنی و در گنجینه عصمت خود را به روی او بکشایی، تنها نشان بی تدبیری و ساده دلی خود توست.
من این اندرس های نیکوی تو را در قلبم نگهداری خواهم کرد. ولی تو مثل بعضی از واعظان شدی که جاده پر از خار و خس را نشان میدهند و اصرار میکنند که از این راه بروید تا رستگار شوید، اما خودشان پای در راهی پر از گل و سنبل و دور از رستگاری میگذارند.
نه، از بابت من خیالت راحت باشد. زیاد معطل شدم و فعلا باید برم.
هنوز اینجایی لایرتیس؟
پدر
برو، شتاب کن. باد موافق است و کشتی نشیدان به انتظار تو هستند. تنها چند پند ساده از پدرت